امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه امشب دری رادیو آشنا خوش آمده. نخست سرخط خبرها.
کمیته مشترک دو ستاد انتخاباتی افغانستان به زودی کار را در مورد ایجاد حکومت وحدت ملی آغاز می کند. رئیس عمومی ناتو در مورد حضور آینده این سازمان در افغانستان در پرتو کشمکش های انتخاباتی هشداری دارد و همچنان نخستین اتهام رهبر جدید هند علیه پاکستان مبنی بر جنگ نیابتی.
شنوندگان گرامی، پس از خبرها مطالبی از افغانستان جهان خواهیم داشت. تجلیل از روز جهانی جوانان تحت عنوان صحت روانی در کابل صورت گرفت. مطلب داریم که به سمع شما خواهد رسید. ترغیب صدر اعظم جدید عراق توسط مقامات آمریکایی برای تشکیل حکومت جدید مطلب دیگه است که به تعقیب از او در رابطه با ایجاد یک بانک انکشافی جدید به مثابه رقیب نوپای بانک جهانی و صندوق جهانی پول را خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. خبرهای ورزشی و اقتصادی را هم فراموش نکنید. ولی نخست از همه، من قدیر مشرف به اتفاق همکارم سید ظفر هاشمی خبرهای این ساعت را تقدیم می‌داریم.
کمیته مشترک دو ستاد انتخاباتی افغانستان به هدف بحث روی ساختار حکومت وحدت ملی فردا به کار آغاز می کند. اشرف غنی احمدزی نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفت که علاوه بر کار روی ایجاد چارچوب حکومت وحدت ملی، جلوگیری از قطبی شدن سیاست در افغانستان هدف کاری این کمیته می باشد.
We want to avoid polarization.
ما می‌خواهیم از تضاد و دو قطب شدن جلوگیری نماییم. حکومت وحدت ملی وابسته به ملیت و هویت خاص نیست. حکومت وحدت ملی حکومتی است که فعالیت‌های آن در یک فضای متحد انجام می‌شود. لذا این حکومت از سوی مردم افغانستان قابل حساب خواهد بود.
مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی تیم عبدالله عبدالله با صدای آمریکا گفت که همین اکنون از هر دو طرف پنج تن روی جزئیات این کمیته بحث دارند تا روی بعضی از موارد با توافقات برسند و تعداد اعضای هر دو تیم را در این کمیسیون نیز تعیین نمایند. آقای رحیمی افزود در صورتی که امروز روی بعضی از موارد با توافق برسند، فردا در نشست مشترک در مورد این کمیسیون جزئیات ارائه خواهد شد. فیض الله زکی سخنگوی تیم اشرف غنی احمدزی نیز تایید نمود که فردا نخستین جلسه مشترک این کمیسیون دایر می‌گردد و اعضای آن مشخص گردیده است و کار این کمیسیون بدون کدام مشکل و سریعتر از روند بازنگری آرا به پیش خواهد رفت.
منشی عمومی سازمان پیمان اتلانتیک شمال یا ناتو می گوید که در صورتی که کشمکش های انتخاباتی افغانستان پایان نیابد، این ائتلاف مجبور به خروج تمام سربازانش از آن کشور خواهد شد. اندرس فورس موسن روز دوشنبه گفت که نشست سران آن سازمان در اوایل ماه آینده میلادی نزدیک به تاریخ اتخاذ همچو تصمیم خواهد بود، زیرا نبود چارچوب حقوقی برای حضور قوای خارجی در افغانستان چنین کار را ناممکن می سازد. آقای رسموسن گفت که در صورت امضا نشدن قرارداد امنیتی بین افغانستان، ایالات متحده و ناتو، تمام سربازان باید افغانستان را ترک گویند و این کار نیاز به طرح ریزی دارد. منشی عمومی ناتو افزود که زمان اندکی باقی مانده تا قوای ائتلاف در مورد حضور آینده در افغانستان تصمیم گیرد و سردرگمی های انتخاباتی این کار را دشوار ساخته است.
از اخبار جهان می شنوید. صدر اعظم هند روز سه‌شنبه پاکستان را به جنگ نیابتی و دهشت افغانی متهم کرد، زیرا به گفته او پاکستان توانایی جنگ رویارویی را ندارد. نرندرا مودی این اتهام را علیه رقیب دیرینه یک کشورش یک روز پس از آن وارد کرد که اسلام آباد به تخطی آتش‌بس در منطقه مرزی دو کشور متهم کردید. آقای مودی تعهد سپرد که برای نیروهای هندی سلاح و امکانات بیشتر را فراهم خواهد کرد، زیرا آنان به خاطر جنگ عادی با دهشت افغانی مواجه می باشند. ببخشید، زیرا با گفته او آنها به جای جنگ عادی با دهشت افغانی مواجهند و به همین دلیل تلفاتشان نیز بیشتر می باشد. از زمان آغاز کار مودی به حیث صدر اعظم هند، این نخستین بار بود که وی با این لحن تندی در قبال پاکستان سخن گفت.
پیش از برگزاری احتجاج بزرگ ضد حکومت در اسلام آباد، سکوت بی پیشینه در آن شهر حکم فرما شده است. قوای امنیتی موانع بزرگ و کانتینرها را روی جاده های عمده گذاشتند که منتهی به مرکز شهر می گردد. قرار است یک ملای تندرو و یک ستاره پیشین کرکت و سیاستمدار حزب مخالف روز پنجشنبه بر ضد حکومت احتجاج کنند. این بزرگترین احتجاج علیه حکومت صدر اعظم نواز شریف از زمان آغاز کار او پس از شکست حزب مردمی می باشد. طاهر قادری و عمران خان دو حریف عمده در مقابل اقتدار آقای شریف پنداشته می شوند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
دنبالای مشروع اخبار جهان و افغانستان، مذاکره کنندگان اسرائیلی می گویند که در گفت و شنودها برای پایان درگیری ها در نوار غزه پیشرفت بین آنان و گروه حماس صورت نگرفته است. مصر این گفت و شنودها را وساطت می کند. جزئیات بیشتر از احمد فؤاد لامی.
این خبر را یک مقام اسرائیلی امروز سه‌شنبه، درست دو روز پس از انفاز دور دیگر آتش‌بسی سه روزه میان طرف‌های درگیر بیان داشت. با گذشت دو روز از انفاز آتش‌بس موقت، تا کنون کدام درگیری قابل ملاحظه گزارش دادن نشده است. مذاکره کنندگان اسرائیل و حماس از چند روز به این طرف در قاهره مذاکرات غیر مستقیم را برای دریافت رای حل دائمی و پایان خشونت در نوار غزه آغاز کردند. حماس خواستار پایان بخشیدن محاصره غزه شده که باشندگان آن را منزوی کرده و وابسته به امدادهای جهانی ساخته است. اسرائیل می گوید تا زمان غیر نظامی سازی نوار غزه و خل سلاح حماس، محدودیت های کنونی را از نوار غزه رفع نخواهد کرد.
یک نهاد مدافع حقوق بشری می گوید که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر به خاطر احتمال تخطی حقوق بشری و کشتار احتجاج کنندگان در قاهره باید مورد پیگرد عدلی قرار گیرد. دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه نتیجه تحقیقات 6 هفته سرکوبی احتجاج کنندگان را بیان کرده که به طرفداری از محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر مظاهره می کردند. بیش از 1000 احتجاج کننده غیر نظامی در این مظاهرات کشته شد که دیدبان حقوق بشر آن را کشتار بی پیشینه در مصر توسط پلیس و قوای امنیتی آن کشور خوانده است. در گزارش این نهاد آمده که آقای السیسی همراه با وزیر داخلی پیشین آن کشور باید مورد پیگرد عدلی قرار گیرند.
مقام های ارشد ایالات متحده و استرالیا توافقنامه را امضا کردند که حضور قوای هوایی و دریایی آمریکا را در شمال استرالیا تقویت می بخشد. این توافقنامه روز سه‌شنبه در حضور جان کری وزیر خارجه و چک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده در استرالیا امضا شد. این بخش نهایی توافق سال 2011 می باشد که به مثابه بخش اساسی پالیسی تمرکز بیشتر به آسیا نگریسته می شود که حضور نظامی آمریکا را در شهر داروین استرالیا به بیش از 2500 سرباز تا سال 2017 گسترش خواهد بخشید. آقای کری استرالیا را یک شریک عمده عنوان کرده، گفت که قرارداد کنونی نیازمندی های مهم امنیتی دو جانب را بسنده می کند.
اوکراین می گوید که کاروان 280 موتر مواد امداد روسیه را اجازه نخواهد داد وارد آن کشور شود. مقام های اوکراینی روز سه‌شنبه گفتند که به آن کاروان کمک های بشری به خاطر هماهنگ نساختن با کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اجازه نمی دهد، زیرا امکان دارد مسکو به همین بهانه نیروهای بیشتری را به مناطق جدایی طلب بفرستد. یک مقام ارشد حکومت اوکراین گفت که موترهای مواد امدادی روسیه در مرز به وسایط صلیب سرخ بار زده خواهد شد تا این نهاد بین‌المللی مسئولیت انتقال و توزیع آن را هماهنگ سازد. آن مقام افزود که کارمندان وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی و یا قوای نظامی روسیه کاروان را همراهی کردن نمی توانند.
و آخرین خبر این بخش، سازمان جهانی صحت می گوید که برای درمان بیماران ابولا در غرب افریقا تطبیق داروهای منظور نشده اخلاقی می باشد. این نهاد مرتبط با سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گفت که کاربرد این داروها باید با توافق نظر، آزادی گزینش، حفظ محرمیت و وقار انسانی، احترام به بیمار و شمول تمام جوامع صورت گیرد. داروی جدید به نام زیمپ که توسط یک شرکت دواسازی آمریکایی ساخته شده تا هنوز بر انسانها تطبیق نگردیده است. تولید کننده این دارو روز سه‌شنبه خبر داد که پس از فراهم کردن دوا به یک کشور در غرب افریقا، ذخیره آن شرکت اکنون به اتمام رسیده است. یک شهروند اسپانیا که به ایبولا مبتلا شده بود، با وجود تطبیق داروی جدید به نام زیمپ جان باخت. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا. تا این ساعت اکنون نوبت نشر خبرهای ورزشی و اقتصادی.
سیرالیون یکی از کشورهای میزبان بیماری ایبولا خواستار اجازه شرکت در رقابت‌های مقدماتی راهیابی به جام فوتبال افریقا در گانا شده است. فدراسیون فوتبال افریقا گفته است که این درخواست را بررسی می‌کند. حکومت سیرالیون همه رقابت‌های فوتبال را در آن کشور به دلیل شیوع بیماری مرگبار ایبولا فسخ کرده است. شاهزاده اردن عضو کمیته بین‌المللی المپیک گفت که به دلیل امدادگری برای غزه نمی‌خواهد که برای انتخاب دوباره به صفت رئیس فدراسیون جهانی اسب دوانی اقدام کند. انتظار می‌رفت که شاهزاده اردن برای سومین دوره 4 ساله بر ریاست این فدراسیون انتخاب شود. تیم لیگ وارسا به فدراسیون فوتبال اروپا به خاطر از دست دادن رقابت مقدماتی راهیابی به لیگ قهرمانان اروپا اعتراض‌نامه خود را درج کرده است. این لیگ به خاطر حضور یک بازیکن غیر واجد شرایط در رقابت با سلتیک، حضور در رقابت مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا را از دست داده است. فدراسیون فوتبال اروپا روز چهارشنبه در این مورد تصمیم می‌گیرد. دیپلمات ارشد اتحادیه اروپایی ابراز آرزومندی کرد که آن اتحادیه با زودی توافقنامه تجارت آزاد را با ویتنام نهایی سازد. کاترین اشتون روز سه شنبه در هانوی گفت که مذاکرات در این مورد پیشرفت خوب داشته و قرار است این معامله تا پایان سال روان نهایی شود. اتحادیه اروپایی بزرگترین بازار صادرات ویتنام است، طوری که ارزش سالانه صادرات آن کشور به اروپا به 28 میلیارد دلار میرسد. در حال حاضر ویتنام با سازمان 10 عضوی کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان توافقنامه تجارت آزاد دارد. و تحرک مثبت بازارهای اسهام جهان در هفته جاری رکود بطی داشت که از اطلاعات در مورد رشد ضعیف اقتصادی در آلمان ناشی می شد. این در حالی است که روز پنجشنبه نخستین تخمین رشد اقتصادی در سرتاسر 18 کشور شامل در حوزه پولی یورو نشر خواهد شد. حراس از تشدید بحران اوکراین در کل بالای اقتصاد اروپا با ویژه اقتصاد آلمان اثر گذاشته است.
بله سلام علیکم زراوگل استانیزای از سوالی پغمان شما رو زحمت داریم.
بله سلام علیکم زری حالا محمدی تو مسئولیت بلاستان.
سلام علیکم ما هاشم سرچکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای امریکا در افغانستان منطقه و جهان.
خب شنوندگان گرامی یکتون هم میپردازیم به گزارش های رسیده از افغانستان و تهیه شده در استدیوهای رادیو آشنا در واشنگتن. جوانان افغان که مراسم ویژه‌ای را به مناسبت این روز جهانی در کابل را اندازی کردند میگویند انتظار دارند حکومت آینده افغانستان به مشکلات جوانان توجه کرده زمینه های کار، تحصیل و رشد را برای آنان فراهم سازند. روز جهانی جوانان امسال تحت عنوان صحت روانی در کابل تجلیل شد. تفصیل گزارش در این رابطه را از فوزی احسان می‌شنویم.
از روز جهانی جوانان که برابر است با 12 ماه اگست زیر نام صحت روانی در کابل تجلیل به عمل آمد. بر اساس ارقام ارائه شده جوانان در کشورهای کمتر انکشاف یافته و درگیر جنگ مانند افغانستان با مشکلات متعدد از جمله مشکلات صحت روانی مواجه بوده و از این مشکل به شدت رنج میبرند. بر اساس ارقامی که سازمان صحی جهان ارائه کرده است در کشورهای با وضعیت مشابه مثل افغانستان از هر 5 طفل شامل مکتب یک تن آنان از مشکلات صحی روانی رنج میبرند، اما مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند بر اساس یک سروی که توسط یک استاد پوهنتون در هم انگلستان در افغانستان صورت گرفته این رقم در افغانستان 2 برابر است. احمد شاه نعیم معین پالیسی وزارت صحت عامه که امروز در مراسم تجلیل از روز جهانی جوانان سخن میزد در این مورد گفت:
سازمان صحی جهان معلومات را که ما از اونها داریم بهتر میگن که در یک تن از هر 5 شاگرد مکتب از مشکلات صحی روانی که به سطح کلینیکی قابل مشاهده است و اینا رنج میبرن. اما یک سروی را که در افغانستان خانم بنای کاترین پنتر بریک که یکی از استادان پوهنتون در همه انگلستان هستند در افغانستان در بین سنین 11 و 16 سالگی این انجام دادن، این مشکلات در افغانستان 2 برابر خواهد.
دکتر انیت رابرتسون رئیس مؤسسه UNFPA در افغانستان که در مراسم تجلیل از روز جهانی جوانان سخن می‌زد گفت به اساس یک سروی که در سال 2013 با شرکت جوانان در 7 ولایت انجام شده 1,000,000 جوان افغان از مشکلات روانی رنج می‌برند. خانم انیت گفت در این سروی 50% مصاحبه شونده ها گفتند که به کمک و مشوره های روانی اجتماعی نیاز دارند.
And suicide, the end result of failed.
اختلالات صحت روانی که از ناامنی، خشونت، عدم توجه به جوانان و دیگر مشکلات ناشی شده است، منجر به افزایش میزان خودکشی و خودسوزی در افغانستان شده است.
بر اساس سروی‌هایی که انجام شده و گزارش‌هایی که ارائه گردیده، بیکاری، فقر، نبود شرایط مساعد برای تحصیل، اعتیاد، مهاجرت‌های اقتصادی، خشونت‌های اجتماعی و خانوادگی از جمله مشکلات اساسی جوانان در افغانستان است که زمینه را برای بروز مشکلات صحت روانی فراهم کرده است. انجیلا هدایت میگوید جوانان افغان به توجه دولت نیاز دارند. او نظریاتش در این مورد را چنین بیان کرد.
نبود زمینه کار مناسب برای یک جوان که سبب امی بیکاری زمینه ساز بیشتری موزلات برای یک جوان میشه. مثلا میتونه یک جوان به طرف اعتیاد سوق بده، میتونه جوان به طرف فساد اخلاقی، به طرف فساد اداری، به هر گونه فساد سوق بده.
سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ در مراسم تجلیل از روز جهانی جوانان گفت با باور او اگر جوانان در کنار سایر فعالیت‌ها به هنرهای مختلف دسترسی و آشنایی پیدا کنند کمتر با مشکلات صحت روانی مواجه خواهند شد.
جوانان ما به هنر روی دارند، هنر نقاشی، موسیقی، پیکرتراشی و هر هنر دیگر خطاطی در ذهن جوان تأثیر بسیار گرم دارد. به این معنا که روح هنر آدمیزاد وادار به دوست داشتن می کند.
آقای رهین میگوید 13 سال قبل طرحی را به کابینه افغانستان پیشنهاد کرد تا تدریس موسیقی از صنف اول الا صنف سوم در مکاتب به صورت داوطلبانه جا داده شود، اما این پیشنهاد در کابینه در آن زمان با اکثریت آرا رد شده است. در این حال جوانان افغان از رهبری حکومت آینده می خواهند که طبق تعهداتی که در جریان کمپاین های انتخاباتی دادند به زندگی جوانان توجه کنند و زمینه های کار، تحصیل و رشد را برای جوانان فراهم کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
بله شنوندگان گرامی، شما پیام رادیو آزادی را شنیدند که پس از ختم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا روی همین موج از ساعت 7 صبح تا 7 شام نشرات داره. ولی پیش از اینکه به گزارش دیگه ساعت بپردازیم، باید برتان بگویم شنونده های عزیز که رادیو آشنا به خاطر تسهیل بخشیدن و کاهش هزینه تماس شما شنوندگان گرامی، نمبر جدید محلی را فعال ساخته که میتونن با تماس به شماره تلفن 079-001-0070 در برنامه های گفت و شنود و خبریتر رادیو آشنا مستقیما تماس بگیرن و نظریاتتان با مهمانان برنامه مطرح بسازن. والا میپردازیم به گزارش. در حالی که مقامات ارشد ایالات متحده صدر اعظم تازه تعیین شده عراق را ترغیب میکنند تا هرچی زودتر حکومت جدید همشمول را تشکیل دهد، نوری المالکی صدر اعظم پیشینان کشور این اقدام را غیر قانونی خوانده میگوید که رئیس جمهور عراق را به محاکمه میکشاند. شرح بیشتر از نجیب خلیل.
در حالی که بحرانات سیاسی در عراق اوج میگیرد، نوری المالکی در یک سخنرانی تلویزیونی نامزدی صدر اعظم جدید را غیر قانونی خواند.
با مردم عراق و گروه های سیاسی اطمینان می دهم که این نامزدی اهمیت و یا ارزش ندارد، زیرا قانونی نیست و فیصله های محکمه فدرال واضح بود. ما این تخطی از قانون اساسی را قبول نداریم.
مالکی می گوید از جمله کسانی بوده که قانون اساسی و این روند دموکراتیک را شکل داده و بناهن به نامزد شدنش به مقام صدارت پایداری خواهد کرد. مالکی تعهد کرده که رئیس جمهور آن کشور را به خاطر ندادن فرصت به وی برای دور سوم صدارت به دادگاه می کشاند. فواد معصوم رئیس جمهور عراق روز دوشنبه حیدر عبادی معاون پارلمان آن کشور را به حیث صدر اعظم جدید موظف به تشکیل حکومت جدید نمود. این اقدام رئیس جمهور عراق پس از رویارویی طویل سیاسی با نوری المالکی صدر اعظم در حال کنار رفتن آن کشور صورت گرفت. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به روز دوشنبه تمام رهبران سیاسی عراق را ترغیب کرد تا در جریان این روند سیاسی به صورت صلح آمیز کار کنند.
همانطور که ایالات متحده آمریکا در برابر تهدیدهای شورشیان دولت اسلامی علیه مردم ما مراقب است، ما آماده همکاری با شرکای عراقی خود در مبارزه با این نیروهای دهشت افکن هستیم. این تلاش ها در صورت به پیش خواهد رفت که عراقی ها متحد شوند و از یک حکومت جدید همشمول پشتیبانی کنند.
در این زمان جان کری وزیر خارجه امریکا حیدر عبادی نامزد کرسی صدارت عراق را ترغیب کرد تا هرچه زودتر حکومت خود را تشکیل دهد و تعهد کرد که عراق را در مبارزه با شورشیان کمک می کند. The new Iraqi leadership
has a very difficult challenge. رهبر جدید عراق مشکل بسیار در پیش رو دارد. باید اعتماد مردم خود را با ایجاد یک حکومت همشمول و اتخاذ اقدامات برای توزیع تصامیم خود حاصل کند.
از جانب دیگر دگر جنرال آمریکایی ویلیام میول به خبرنگاران در واشنگتن گفت حملات هوایی آمریکا در عراق به کردها فرصت داده است تا نیروی دفاعی خود را تقویت بخشند.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از آمریکا تا افغانستان.
برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی که به نام کشورهای بریکس نامیده می شوند از ایجاد یک بانک انکشافی جدید با سرمایه 100 میلیارد دلار خبر دادند. هدف ایجاد این بانک وامدهی به منظور سرمایه گذاری در کشورهای رو به انکشاف خوانده شده است که بیشتر مشابه به حمایت ایالات متحده و اروپا از صندوق جهانی پول و فعالیت بانک جهانی از آن کشورها می باشد. شانون وانسن خبرنگار صدای آمریکا در رابطه گزارش دارد که از من قدیر مشرف می‌شنوید. رهبران بریکس در ماه جولای ایجاد بانک انکشافی جدید را اعلام کرده گفتند که آن بانک در افزایش دسترسی به سرمایه و بهبود معیارات زندگی ساکنین کشورها کمک می کند. لیو هایفانگ از مرکز مطالعات افریقایی می گوید که بانک متذکره به کشورهای رو به انکشاف گزینه های بیشتر تمویل مالی را فراهم می کند.
در نهایت قادر شدن منبع بدیل را برای فراهم کردن وجوه برای زیربناها ایجاد کرده و دیگر با شرایط مختلف جلو نیایند. از لحاظ مقوله سیاسی برای من بسیار نمادین جلوه می کند. به این معنی که نظام تمام جهان یک قطبی نیست. کره زمین غرب محور نیست. چند قطبی است. کشورهای آفریقایی تلاش می ورزند با به دست آوردن وجوه مجبور نباشند تنها و تنها از قوانین کشورهای پیشرفته پیروی کنند.
از قوانین کشورهای غربی که لیو با آن تماس می گیرد شرایط و قواعد است که صندوق جهانی پول برای دسترسی به وامهای آن نهاد وضع کرده است. به عوض پیشکش کردن ضمانت آن نهاد، حکومت ها باید پالیسی های اقتصادی تجویز شده توسط صندوق جهانی پول را پیروی کنند. 40% نفوس جهان در کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی زندگی می‌کنند و 20% تولیدات اقتصادی جهان از همین کشورها می‌باشد. با وجود آن، بریکس از حقوق بیشتر رایدهی در صندوق جهانی پول منع شده و دلیل آن هم تا حد زیاد مخالفت کنگره ایالات متحده می‌باشد. برخی از ناظرین بانک انکشافی جدید را به مثابه رقابت کننده صندوق جهانی پول و بانک جهانی می‌نگرند که فراهم کننده وجوه برای کشورهای روبه انکشاف می باشد تا از آن پول در عرصه ایجاد زیربناها استفاده کرده و اقتصاد خود را برای مهار بهتر بحرانها تقویت بخشند. کشورهای بریکس برنامه دارند تا یک صندوق ذخیره‌ای را ایجاد کنند که در آن چین با 41 میلیارد دلار بزرگترین سهم را دارا می باشد. مات فرخن از مرکز پژوهشی کارنگی میگوید این صندوق یک شکل مستحکم همکاری چند جانبه بوده و با وجود رشد اقتصادی چین میخواهد به مثابه بازیکن موازی در تصمیم گیری روی ایجاد و تمویل بانک ها عرضه وجود کند.
چین این گونه لحن تند را در بخش پالیسی خارجی خود دارا می باشد، به ویژه زمانی که آن کشور در تعامل با سایر کشورهای رو به انکشاف باشد، به نحوه به پالیسی داخلی سایر کشورها دخالت نکرده و به سیستم های سیاسی، اقتصادی و داخلی سایر کشورها احترام می گذارد. تا آن کشورها چین را متفاوت تر از بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و یا کشورهای مانند ایالات متحده ببینند.
انتظار می رود مقر بانک انکشافی جدید در شانگهای باشد و نخستین رئیس اجرایی آن یک هندی باشد. منتقدین می گویند که بانک با این آزمون ها مواجه خواهد شد که آیا کشورهای وامدهنده از آن نهاد برای ترویج منافع ملی خودشان استفاده خواهند کرد یا خیر. اما با رشد اقتصادی چین شاید بسیاری انتظار داشته باشند که آن بانک به یک نیروی قدرتمند بین‌المللی مبدل شود. بانک انکشافی جدید همچنان به بهبود ارزش پولی سایر کشورها مانند ین چین که در سایه دلار آمریکایی قرار گرفته است، به مثابه جایگزین برای سیستم مالی کنونی جهان کمک خواهد کرد. بخش‌های عمده این بانک تا هنوز هم توسط قانونگذاران محلی تصویب نشده است. مقامات میگویند انتظار دارند نخستین وامدهی را در سال 2016 آغاز کنند.
فشرده چند خبر، کمیته مشترک دو ستاد انتخاباتی افغانستان به هدف بحث روی ساختار حکومت وحدت ملی فردا به کار آغاز می کند. اشرف غنی احمدزی نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفت که علاوه بر کار روی ایجاد چارچوب حکومت وحدت ملی، هدف این کار این کمیته جلوگیری از خودبی شدن سیاست در افغانستان می باشد. منشی عمومی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو میگوید در صورتی که کشمکش‌های انتخاباتی افغانستان پایان نیابد، این ائتلاف مجبور به خروج تمام سربازانش از افغانستان خواهد شد. صدر اعظم هند روز سه‌شنبه پاکستان را به جنگ نیابتی و دهشت‌افغانی متهم کرد، زیرا به گفته او پاکستان توانایی جنگ رویارویی را با هند ندارد. نرندرا مودی این اتهام را علیه رقیب دیرینه کشورش یک روز پس از آن وارد کرد که اسلام آباد به تخطی آتش‌بس در منطقه مرزی دو کشور متهم گردید. مذاکره کنندگان اسرائیلی می گویند که در گفت و شنودهای برای پایان درگیری ها در نوار غزه پیشرفت بین آنان و گروه حماس صورت نگرفته است. یک نهاد مدافع حقوق بشری میگوید که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر به خاطر احتمال تخطی حقوق بشری و کشتار احتجاج کنندگان در قاهره باید مورد پیگرد عدلی قرار گیرد. مقام های ارشد ایالات متحده و استرالیا توافقنامه ای را امضا کردند که حضور قوای هوایی و دریایی آمریکا را در شمال استرالیا تقویت می بخشد. اوکراین میگوید که کاروان 208 موتر مواد امدادی روسیه را اجازه نخواهد داد وارد آن کشور شود. و سازمان جهانی صحت میگوید که برای درمان بیماران ایبولا در غرب آفریقا تطبیق داروهای منظور ناشده اخلاقی می باشد. پایان خبرها.